أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله حرمت آوازخوانی زنان و استماع آواز زنان بود. البته باز تأکیداً عرض میکنم که موضوع بحث ما آواز زنان با قطع نظر از عناوین دیگری که ممکنه بر این آواز منطبق بشه یا برخی مقارنات و ملازمات این کار، بدون در نظر گرفتن این امور میخوایم ببینیم آیا نفس این که زن آواز بخواند دلیلی بر حرمتش هست یا نه. تا اینجا 6 آیه مورد بررسی قرار گرفت و دلالت هیچ یک بر حرمت پذیرفته نشد. دلیل دوم روایاتی است که در این باره نقل شده و مورد استناد قرار گرفته. روایات هم عمدتاً پیرامون مسئله قناص. چند دسته روایت میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یکی اون روایاتی است که دلالت بر حرام بودن سمن عمه مغنیه است در این باره وارد شده. روایات متعدده، شاید به حد استفاضه رسیده و البته برخی از اینها از نظر سندی دچار مشکل هستند و برخی سندشون هم قابل قبول و معتبره. حالا چند روایت که اینجا وجود داره، من یکیشو فقط اشارتاً ذکر میکنم. مجموعه این روایات در کافی، استبصار، تهذیب، در همه اینها وارد شده. کافی جلد 5 صفحه 20 در باب قنا چندین حدیث ذکر شده. استبصار هم جلد 3 صفحه 61، تهذیب جلد 6 صفحه 357. اینا هر کدام روایات متعددی رو در این رابطه نقل کرده اند. مثلا کسی از امام صادق علیه السلام درباره بیع عمه‌ای که مغنیه هست سوال کرد. حضرت فرمود خرید و فروش اینها حرامه، تعلیم آنها کفره، شنیدن آواز اونها یا آوای اونها نفاقه. این در کافی جلد 5 صفحه 120 کتاب المعیشه باب کسب المغنیه و شراعها حدیث 5. خب بحث از این روایت اولا خرید و فروش مقنیه رو بیان میکنه، بعد تعلیم اونها رو کفر میدانه و شنیدن صدای اونها را نفاق. حالا در این که آیا این روایت از نظر سندی پذیرفته میشود یا نه، و این که دلالت بر حرمت قنا به نحو مطلق داره یا نه، بحثی نیست. یعنی ما فعلا وارد اون بحث نمیشیم، میخوایم ببینیم آیا این روایت و روایاتی نظیر این که عمدتا پیرامون بیع و شراء مقنیه وارد شده، آیا ازش میتوانیم دلالت، میتوانیم حرمت آوازخانی زن را به نحو مطلق استفاده کنیم و حرمت استماع آواز زن را به نحو مطلق؟ خب این روایت دلالت بر این مطلب نداره. ببینید همونطور که در مورد آیات به غیر از آیه ششم گفتیم، اونها دلالت داشتن بر حرمت غنا، البته بنابر تطبیق مثلا لغو قول زور لهو الحدیث بر غنا، نهایت این بود که دلالت بر حرمت غنا می کردن. خب این که آیا اگر آواز زن غنایی باشد حرامه یا نه، خب این دیگه برمیگرده به بحث غنا. ولی همطوری که دیروز گفتیم ما و الان هم تأکید میکنیم، هر آوازی غنا نیست. حالا ما غنا رو به هر معنایی بدانیم، غنا رو مطلق بدانیم، مطلق غنا رو حرام بدانیم، یا چنان که خواهم گفت که اکثریت فقهای معاصر اصلا برای غنا قیودی ذکر کردن که قهرن میتوان صوت خوش غیر غنایی هم تصویر کرد. به هر حال اگر روایات، این روایات سندشون پذیرفته بشه و دلالتشون هم بر حرمت غنا پذیرفته بشه، نهایتا میتونیم بگیم خب چون بر حرمت غنا دلالت داره، لذا اگر زن آواز غنایی داشته باشد قطعا مصداق این حرمت و بحثی درش نیست. حالا با همه اختلافی که در سعه و زیغ مفهوم غنا و حکمش وجود داره، دقت فرمودید؟ پس این روایات دلالت بر حرمت نداره. حالا ما ذکر خواهم کرد اصلا بعضی از بزرگان در حتی استفتاءاتی که ازشون شده تصریح کردن به این که هر صوت خوشی غنا نیست، هر آوازی غنا نیست. حالا این رو بعد در جنبندی انشالله عرض خواهم کرد. خب حالا عرض بزرگ شما، وقت باز مثلا میبینید دو سه تا روایت داریم ما تو همین باب نقل شده، دو سه تا روایت داریم که برخی از پیروان اهل بیت وصیت کردن یا در حال حیاتشون که کنیزان آوازخانشون به فروش رفته، به فروش برسه و همه اون پول را یا بخشی از پول را خدمت امام بفرستن، از جمله اسحاق ابن عمر. اسحاق ابن عمر وصیت کرد که کنیزه های مقنیهش فروخته بشن که چیزی حدود 300 هزار درهم به فروش رفت و پول اینها رو برای امام کاظم علیه السلام برد. امام فرمود به این پول نیازی ندارم، این حرامه، تعلیم اینها کفره، گوش دادن به صدای اونها نفاقه و ثمن اونها سحته. اینم در کافی، در همون آدرس قبلی که گفتم، کافی جلد 5 صفحه 120 حدیث هفتم. این به وضوح دلالت میکنه بر حرمت اون ثمنی که از راه فروش مقنیه به دست میاد و به غیر از بیع و شراء مسئله استماع صدای اونها مساویه با نفاق دانسته شده، تعلیم اونها مساویه با کفر قلمداد شده. اینا همه حاکی از این است که این مورد رضایت خداوند متعال و اهل بیت پیامبر نیست. از این چند نمونه اینجور بوده عرض کردم دیگه. حالا من خب اینا هرچی هم عرض کردم دلالت و سندش تمام باشه، نهایتش اینو دلالت میکنه بر حرمت آواز قنایی زن، نه مطلق آواز زن. مدعا از اول این بود، مدعای مستدل این بود که مطلق آواز خواندن زن حرامه و استماع مطلق آواز زن جایز نیست. خب این یک دسته از روایات.
اگر قنا رو به معنای لغویش هم بگیرید، بازم همین
به معنای لغویش چیه قنا؟
قنا میگن هر چیزی که به صورت آواز خوانده بشه.
خب نه، کجا ما همچین چیزی داریم؟ شما برید مراجعه کنید ببینید آیا قنا مساوی با آوازه. اکثر کتاب های لغت قید براش آوردن،
از ترجیح رو گفتن.
حالا ترجیح یعنی چی؟
یه چیز شبیه تحریر زدن.
تحریر زدن یعنی چی؟
چهچه
که بالا پایین بردن و صدا رو در حلق پیچوندن و چرخوندن و عرض به حضور شما، به قول شما چهچه زدن. خب نوعاً در مورد غنا این جهت رو ذکر کردن که صوت مطرب باشد. مطرب یعنی چی؟ طرب انگیز. طرب به چه معناست؟ از خود بی خود شدن، یعنی انسان رو از خود بی خود بکند. اونم حالا مطلق از خود بی خود شدن، اون از خود بی خود شدنی که درش خفت عقل وجود داره، سبک سری و سبک مغزی. و الا امیر المؤمنین هم نماز که میخوند از خود بی خود میشد، همه توجهش به خدا معطوف میشد. یا الان یه کسی، شماها ممکنه در یه مجلس توسلی، در یک به اصطلاح عتبه مقدسهی، در یک مشهد مثلا یکی از ائمه، خب یه حالتی پیدا کنید اصلا از پیرامونتون غافل بشید، اما اونجا همه توجهتون به سمت انسان کامل و خداوند و حضرت ولی عصر باشه. غنا به معنای مساویه با آواز نیست. حالا من باز تأکیدن بعضی از عبارات فقها ها رو در مورد غنا میخونم که قطعا این رو گذاشتم آخر سر بخونم که تو جمع‌بندی دقت بکنیم. الان دارم خدمتتون عرض میکنم غنا، قبلا هم گفتم تو بررسی آیات هم گفتم، اینجا هم دارم که غنا مساویه با آواز نیست. خب
مثلا
اینجا
نظر میاد که دلالت سنگی مثل کتابای مثل کافی نباشه که برادر شما تامه.
بله
مثلا مشکل نداره. بعد اینجا مطلقا داره میگه که نظر میفرماید که شنیدن آواز اینا نفاق هست. مطلق این آواز رو وقتی میگن دیگه
آواز مغنیه، گنا، مغنیه کی بوده؟ ببینید گنا مهمه اینجا. اصلا تعبیری که تو ترجمه های فارسی ببینید،
نه مغنیه واقعا
نمیشه
با
قنا نخونه. نه حالا ببینید اصطلاح مغنیه تو روایات که آمده وقتی میخوان ترجمه کنن میگن آوازخان، اما هر آوازخانی مغنیه نیست. بله اون موقع مغنیه به کسی اطلاق میشد که در مجالس فسق و فجور و شهوترانی و امثال اینها آواز میخوند. شما ازا حالا من الان نمیخوام بگم نظر فیض کاشانی اینجا درسته، ولی مرحوم فیض و بعضن مثل محقق سبزواری و این شاید هم مقدس اردبیلی، مرحوم فیض معتقده این روایاتی که درباره زنان و آوازخانی زنان وارد شده اینا همه ناظر به زمان بنی عباس و بنی امیه بود که مجالس اونها با این آوازخانها اداره می شد و نوعاً درش شراب بود و اختلاط زن و مرد بود و آلات قمار و موسیقی و مفاسد دیگر. این اصطلاح مغنیه که در این روایات به کار رفته یعنی آوازخان، توجه داری؟ اما اگر ما بگیم مغنیه یعنی به معنای لغوی غنا، هر آوازی که تو فارسی حالا ما داریم میگیم، خب این عرض به حضور شما اختصاص به زن نداره. مغنیه در مورد مرد هم اگر غنا به معنایی که شما دارید میگید و اطلاقی که براش تصویر میکنید منظور باشه، مردم پس نباید جائز باشه براش. اینکه کسب مغنیه، حالا خرید و فروش مغنیه حرامه، خرید و فروش مغنی هم حرامه، در مورد مردش هم همینو گفته. پس ملاک عدم جواز خرید و فروش، ملاک سحت بودن سمن، ملاک حرمت استماع، در اینا همون مسئله تغنیست و غنا. دقت فرمودید؟
مرد و زن نیست.
بله میگم اون دیگه فرقی بین مرد و زن نیست. غنا اگه مردم بخونه همین حکمو داره، در حالی که بودنیم مثلا بحث میکنیم یعنی که نه، موضوع بحث ما آواز غیر غنایی اصلا، یا آوازی که غنایی نباشه، آوازی که توش مثلا موسیقی همراهش نباشه، که حالا کسی اگر در موسیقی اشکال کرد، مثلا میگم اون باز ربطی به این نداره، یا مثلا اختلاط زن و مرد یا مفاسد دیگر، اون مقارنات در کار نباشه. این یه دسته روایات عرض به حضور شما
که وقتی هم میکنید این طالبان در مجالس لهو و لعب و مدن در اون فیضی که تو مجالس بنی عباس بنی امیه بوده، این فردی که وصیت میکنه اگر وابسته به اونا بوده و فرد اگر بوده چجوری وصیت میکنه سمن اینا رو به امام کاظم برسونید؟ امام کاظم رو
نه
که اصحاب حضرت رو قبول داشته، حضرت رو
نه توجه نفرمودید. ببینید ما با اشخاصی که و دارای این به اصطلاح کنیزها بودن اونا رو که کاری نداریم. ما به طور کلی این فرض بفرمایید که یک کسی بوده ممکنه
شاید کنیزش آوازخانه، خب معنی اون آوازخانه بود با خنا نبوده، بخاطر این مغنی رو شاید صرف آوازخان فقط میگم، آوازخانه با خنا رو نمیگن. از اطلاع میفرمایید مغنی یعنی آوازخانه که با قینا میخونه، یعنی همراه قینا ببینه آوازخان تنها نمیشه چیز کتر رو باید.
دو تا مسئله دارید، ببینید اون مسئله اولتون یه چیز دیگه است، این یه سوال دیگه است. سوال اولتون این که اصلا تصویرش خیلی مشکل نیست، این که چطور میشه یکی از مثلا اصحاب ائمه که پول برای اینا میفرستاده از این کنیزها داشته. نه این خیلی روشن نه، اجازه بدید، نه میخوام عرض کنم این میشه کسی بالاخره در بین اموال زیادی که داشته و تو معاملاتش به هر دلیلی یا اختیارن یا قهرن به جای مطالبات مثلا کنیزی بهش دادن، این آوازخان بوده، یا نه این از قدیم بالاخره خرید و فروش برده و کنیز داشته و او مثلا این هنر رو داشت. بعضی کنیزها سواد داشتن، میتونستن بنویسن، بعضیا معلم بودن، تعلیم میدادن، بعضی هم این خصوصیت رو داشتن و طبیعتا قیمت این کنیزها هم یه مقداری بالاتر از بقیه بود. خب حالا این به هر دلیلی از قبل اینا رو داشته، ممکنه مثلا شرایطی برای او پیش آمده، هشداری بهش داده شده، تذکری بهش دادن، گفته خیلی خب من همه اینا رو میفروشم، پولش میفرستم برای امام. تصویر مسئله در اون فرض مشکل نیست. اما سوال دوم شما همینی بود که من در پاسخ به این دو بزرگوار گفتم. ببینید اصطلاح مغنی و تغنی و قنا، این آواز به معنای مطلق که ما میگیم نیست، یعنی این مساوی با مطلق آواز نیست. آواز یعنی صدای خوشی که بالاخره توش فراز و فرود داره. عنوان آواز در عرف معلومه چیه، اما این آواز گاهی واجد یه ویژگی هایی میشه. مثلا ترجیع و صوت معترب، مثلا حالا هر کدوم یه قیدی برای ذکر کردن، اینکه صدا رو یه جوری بچرخانه و طربانگیز باشه. لذا تو بعضی روایات مثلا گفته قرآن را اینجوری نخوانید اما با لحن خوش بخوانید. حتی تو بعضی روایات داریم معارض اونها که قرآن را تغنی بالقرآن، معارض هم داره اینها. قدر مسلم اینه، ما حالا وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، قدر مسلم اینه که غنا به معنای مطلق آواز نیست. غنا یک نوع خاصی از آوازه. این با مراجعه به کتابهای لغت، به کتابهای فقهی که وارد بررسی موضوعی هم شدند و فتاوایی که آقایون دادند، این کاملا قابل استفاده است. که اینو من عرض میکنم در پایان این بحث انشاءالله برای تأکید مطلب بیشتر اگه اجازه بدید این روایات خونده بشه، چون این سوال و پرسش هم در مورد روایات جای پتر داره که اصلا این تغنی خب یعنی همون قنا یعنی مطلق آواز، و هم تو آیات من تأکیداً باز در ادامه و جمع‌بندی خواهم گفت. اونی که الان اجمالاً دارم عرض میکنم اینه که غنا مسابقه با آواز نیست، مساویه با آواز نیست.
چیه؟
بله؟
چی هست؟
این همه من گفتم باز میگی چیه؟
بحث ما در باید
نه، حالا اجازه بدید، اجازه بدید باز عرض میکنم. یک نوعی از آوازه، نه هر آوازی. ببینید یک دسته از روایات عرض به حضور شما مربوط به سرزنش و نکوهش خود زن خواننده است. این غیر از مسئله خرید و فروش و این هاست. در بهار البته این روایت آمده که راوی میگه از امام صادق شنیدم که میفرماید مغنیه و کسی که از کسب او بخورد ملعون و مطرود از رحمت خداست. یعنی کسی که عرض به حضور شما از این راه اکتساب بکنه و خودش اصلا خودش ملعون و مطروده، مغنیه مطروده، خب این ملعون به خاطر همون مغنی بودن و غنایش است که عرض به حضور شما چنین درباره او بیان شده، والا چیز دیگری وجه دیگری وجود نداره اینجا که ما بگیم به اعتبار اون مثلا ملعون و مطروده. این به خاطر مسئله غناست. یا مثلا در مورد کسب خود مغنیه، یعنی خودش از این راه پول در بیاورد، عرض به حضور شما اینم روایات متعددی داریم که بخشی از اینها رو مرحوم شیخ در مکاسب اگه خاطرتون باشه آورده که کسب مغنیه حرامه. این هر کافی این روایات آمده جلد 5 صفحه 120 باب غنا حدیث 6، وسائل هم در جلد 17 صفحه 121 حدیث 4، تهذیب جلد 6 صفحه 357 این روایت که المغنیه ملعونه، ملعون من اکل کسبها، خودش ملعونه و کسبشم کسی که از کسب او بخورد اون هم ملعونه. مثلا همین حرمت کسب مغنیه بالاخره در کتابهای روایی وفور بیان شده از ائمه و در کتاب‌های فقهی هم همینطور. خب ببینید باز این دسته از روایات هم بر فرض تمامیت سند و دلالت ما چیزی که میتونیم از اینها استفاده کنیم حرمت کسب مغنی من جهت الغنا، یعنی باز ملاک در حرمت کسب، ملاک در حرمت کسب بیواسطه خود خواننده یا کسی که از او اکتساب میکند با واسطه به خاطر غنا، هیچ وصف دیگری که اینجا ذکر نشده به خاطر اون ما بگیم خب اگر این باشه باز همون اشکالی که در دسته اول روایات بود اینجا هم وارد، یعنی این روایات باز از موضوع بحث ما بیگانه است. ما داریم از مطلق آواز زن بحث میکنیم، نه آواز غنایی زن. این روایات نهایتش اینه که اثبات میکنه حرمت آواز غنایی زن رو. باز هم میگم فعل جمله، چون خود اینکه غنا چیه، آیا مثلا در قرآن و مراسی هم میتونه غنا باشه یا نه، آیا جایزه یا نه، اونا بحثاشو ما کار نداریم. ما الان میگیم این موضوع بحث ما آواز غیر غناییه به یه معنا، یعنی آواز زن به صدا صوت المرعب، نه به معنای صدای معمولی، به ما انهو مرعه. با این روایت نمیشه حرمتشو ثابت کرد. از حضور شما دسته سوم روایاتی است که در مورد استماع آواز زن و زن وارد شده و حضور در مجالس خوانندگی و آواز زنان. خب این روایت از حضور شما مسعدت ابن زیاد شنیدید، این روایت رو زیادم شنیدید. میگه من خدمت امام صادق بودم، یک کسی خدمت امام رسید و عرض کرد که به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما، من گاهی به بیت الخلاء میروم برای قضای حاجت، اما در همسایگی ما کسانی زندگی میکنند که زنان آوازخوان دارند و اونا هم میخونند و مینوازند و خلاصه، و من گاهی در اونجا مینشینم تا این صداها رو بشنوم و این چه حکمی داره از امام. امام فرمود که این از امام پرس، امام فرمود که این کار رو انجام نده. بعد میگه من خدمت امام عرض کردم که من به خدا قسم، من که ابتداعا نرفتم برای این منظور که صدای اونها رو بشنوم، بلکه وقتی که برای مثلا قضای حاجت میروم و این صدا به گوش من میخوره. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود مگه نشنیدی که خداوند میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، سوره اسراء آیه 36. مگه نشنیدی که خداوند میفرماید چشم و گوش و دل و قلب همه مسئولند، یعنی مسئول اون چه که میشنوند، گوش مسئول اون چه که میشنود، چشم مسئول اون چه که میبیند و قلب مسئول اون چه که درش وارد میشه، یعنی مورد پرسش قرار میگیرن، مسئولن یعنی مورد سوال قرار میگیرن. بعد این راوی مسعدت ابن زیاد میگه اون شخص به امام عرض کرد که گویا تا به حال این آیه رو اصلا نشنیده بودم، یعنی براش با این شرایطی که میشامد که انه تازگی داشت. بعد گفت دیگه من این کار رو تکرار نمی کنم و نسبت به گذشته هم استغفار می کنم. حضرت هم به او فرمود برخیز و برو غسل کن و استغفار کن و از این حالت در بیا و توبه کن و خدا رو شاکر باش که از این وضعیت خارج شد. خب ببینید الان این استماع، خب استماع آواز زن و غنای زنه، حالا نواختن و آلات موسیقی هم کنارش بوده، اما به هر حال امام این استماع را جایز ندانستن. این که نشستنش رو طولانی بکنه که اون صدا را اون صداها را بشنود، امام فرموده جایز نیست، به این شدت و غلظت هم بیان کرده. خب اینم به خاطر همون قناع دیگه، به خاطر آواز زن جایز نیست گوش دادنش. این استدلال هم مثل استدلال‌های قبلی ناتمام، چون واقعش اینه که اینا یک اشکال مشترک دارن همه، که اونچه از این روایات به دست میاد حرمت استماع قناعه، و اگر غیر از زن مرد هم اونجا بود و این سوال رو میپرسید، امام همین جواب رو میداد. وقتی میرفت اونجا مینشست، غنای مرد را و موسیقی که همراه اون وجود داره رو میشنید، امام رو منع میکرد. این ربطی به مسئله مطلق آواز زن نداره. این بالاخره آواز غنایی رو قطعا میتونیم بگیم اینها دلالت بر حرمتش میکنه. به هر حال اینا روایاتی است که در این مقام ذکر شده. البته روایات واقعا زیاده، حالا ما بخوایم همه این روایات را نقل بکنیم هم نه وجهی داره نه عرض به حضور شما. پس دلیل دوم هم چی میشه؟ محلش. دلیل سوم اجماع. برخی ادعای اجماع کردن بر حرمت آواز خواندن زن و حرمت استماع آواز زن. وقت برای اجماع مواردی رو ذکر کردن، اجماعاتی که شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 6 صفحه 305 و همچنین در کتاب مبسوط جلد 8 صفحه 224، ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 120، مقدس اردبیلی مجمع الفائده جلد 8 صفحه 59، شهید ثانی جلد مسالک جلد 14 صفحه 179. خیلی ها ادعای اجماع بر حرمت قناع کردن و حالا حرمت قناع بعضن شامل استماعش، کسبش، عرض به حضور شما اجرت گرفتن بر اون، تعلیمش، همه امور متعلق به قناع، چون تعابیر عرض به حضور شما حرمت القناعه در اجماعات و معقد اجماعات ادعاهایی که شده همه حرمت قناعه. اینا که همه نقل کردم همه همین رو میگم، میگم قناع حرام. حالا بعضیا این جهات و ابعاد را تفکیک کردن، ولی نوعا این رو میگن حرام. حتی بالاتر بعضی ها ادعای ضروری دین کردن، مثل مرحوم نراقی یه اجماع منقول، منقول مستفیض، بلکه اجماع محصل قطعی، بلکه ضرورت دین بر حرمت قنا شده، مستند الشیعه جلد 14 صفحه 126.
خارج از بحث ما کلا.
بله دیگه، حالا من هم جواب نه. اینا به هر حال عرض بود. یا صاحب جواهر مثلا باز همین ترتیب را ادعا کرده. اجماع منقول و مهمیه، هر دو نوع اجماع، منقول و محسن بر حرمت قنا هست و ربما یدعا انه من ضروریات المذهب، از ضروریات مذهبه. جواهر جلد 22 صفحه 44. البته این با اون چاپ‌های قدیم. خب بنابراین میگن یه همچین اجماع محکمی بر حرمت قنامو داریم. خب و اما فیه نظرون، چون بدون تردید چنین اجماعی در باب قنا هست، ولیکن خود همین بزرگان در محدوده و معنای قنا با هم خیلی اختلاف دارن. بین اون چه مرحوم نراقی صاحب مستند میگه که حالا بعد عبارتشو میخونیم، و اون چه که شهید ثانی در مسالک میگه خیلی فرقه، از حیث سعه وزیق و اطلاق و عدم اطلاق خیلی بین اینها متفاوته. بله اصل حرمت قنا اجماعی است، اما اینکه این قنا چیه، بیش از 20 و چند معنا برای قنا ذکر کردن و آقایون بعضا تصریح کردن که منظور از قنا چیه، اما اجمالا میتوانیم بگیم مثل اشکالی که به اون قبلی ها داشتیم که اینا دلالت بر مطلق حرمت مطلق آواز زن نمی کنه. آواز غیر قنایی را، حرمت آواز غیر قنایی را ثابت نمی کنه. اینم اجماع. پس تا اینجا این سه دلیل همطور که ملاحظه فرمودید دلالت بر حرمت نداره. حالا خب پس نتیجه چی میشه؟ نه ما به این صورت ادله حرمت مطلق آوازخوانی زن کنار رفت. حالا یا مطلقا جایزه یا باید تفصیل داد، این جنبندیشو فردا انشالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.